بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به حرکت سید الشهدا سلام الله علیه دست کم دو نگاه نادرست وجود داره، هر کدوم هم در یک دوره‌ای در یک اقشاری رایج بوده و شاید هم هنوز باشه. یکی این نگاه که کل ماجرای عاشورا و کربلا صرفاً به عنوان یک سلوک عرفانی شخصی سید الشهدا تلقی بشه و اون که ایشون در این حرکت فقط به حادثه معنوی که بین او و خداست بدون هیچ عنایتی به آثار این حرکت در جامعه و در تاریخ این حرکت رو انجام بدن، یک سلوک معنوی فردی صرفاً توجه به ابعاد معنوی و فردیش داشتن به عنوان یک عبادت خونین و عاشقانه، شاید شبیه به اون چه که مسیحی ها راجع به عیسی ابن مریم میگن، چون که من این تعبیرم دیدم از بعضی از محققین غربی که فکر میکنن که نگاه شیعه به حرکت امام حسین یه چیزی شبیه اعتقادیست که اونا راجع به عیسی ابن مریم دارن، که عیسی به صلیب رفت تا شفاعت کند و اصلا هیچ هدف دیگه‌ای، برنامه دیگه‌ای در کار نبود، فدیه خداست و کل مسائل عاشورا و کربلا اتفاق افتاد برای که حسین شفیع امت باشه، حسین به جای همه ضربت خورد چنان که عیسی به زمین آمد تا فدیه باشه و به جای بشر به صلیب بره. اتفاقا در یک جلسه‌ای که همین موضوع از طرف یکی از محققین غربی هم مطرح شد تو یک سمیناری و خیلی خوشحال بود که یک نقطه مشترکی بین اونا و شیعه پیدا کرده، من با اینکه میدونستم برخلاف توقع اوست ولی نظرش رو رد کردم، مخالفت کردم، گفتم حتی اگر فرض کنیم این تفسیر شما از تسلیب عیسی تفسیر درستی بوده باشه که اونم نیست، تشبیهش به ماجرای حسین ابن علی و شهادت طلبی امام حسین در عاشورا قطعا تشبیه نادرستی است. ضمن که گفتم بر اساس مبانی ما این تفسیر از اصل ماجرای مسیح هم درست نیست. این یک دیدگاه که من ازش حالا تعبیر میکنم به یک خرافه، یک نوع خرافه در باب تفسیر کربلا. یک خرافه دیگه هم از اون طرف داریم که جزء خرافه های مدرن و ایدئولوژیکی بود که توی بعضی محافل سیاست زده مطرح شد به خصوص تو دههای اخیر، و این که کل ماجرای کربلا یک اقدام سیاسی صرفاً برای کسب قدرت بود و امام حسین تو محاسباتش اشتباه کرد. ایشون جوری محاسبه کرده بود که طبق اون محاسبات ایشون، محاسبات سیاسی و نظامی، بایستی قاعدتاً در برکوفه مسلط میشد و بعد قدرت گسترش پیدا میکرد و شام رو متزلزل میکرد و سرنوشت قدرت و سیاست در جهان اسلام تغییر میکرد و حسین ابن علی سلام الله علیه نیت خوبی داشت اما در محاسبه سیاسی و نظامی اشتباه کرد، مردم کوفه رو درست نمیشناخت، بیش از اندازه رو اینا حساب کرد، وارد یه میدانی شد و یه مرتبه احساس کرد ایشون غافلگیر شده، دیگه نه راه پس داشت و نه راه پیش. یک مبارز مثل بقیه مبارزین سیاسی در دنیا، مثل بقیه جنگ‌های پارتیزانی، مثل بقیه شورش‌های مسلحانه علیه حکومت‌ها، که خیلی از این شورش‌ها در تاریخ داریم شکست خوردن. یکیش هم شورش امام حسین. اینم یه خرافه. اونو که در روایات ما برمیاد که حالا من بعضیش خدمتتون بخونم اینه که حرکت سید الشهدا سلام الله علیه یک حرکت دو جانبه هم دارای ریشه‌های عمیق عرفانی و خلوص معنوی، ماهیت سلوکی، الهی محض و در این حال کاملا ناظر به آثار کوتاه مدت و حتی دراز مدت سیاسی، اجتماعی، تاریخی و تربیتیش. آثار دراز مدت برای که شما بارها شنیدین که حتی ایشون وسط زینب و اینا همه از دوران خردسالی منتظر این حادثه و این قضیه بودن. یه حادثه نبوده، مثلا تعبیر حادثه تعبیر درست نیست. و اینکه نقل کردن که حضرت زینب سلام الله علیها موقع ازدواج هم حتی شرط کردند، شرط ضمن عقد با همسرشون که ما منتظر یک همچه اتفاقی و همچه جریانی هستیم، در اون روز یک چنین حقی و اختیاری با منه که اون روز وقتی پیش آمد من با حسین باید برم، نخواهم رفت. و از این واضح تر روایاتی که میگه به محض تولد حسین ابن علی سلام الله علیه قناقش رو وقتی آوردن خدمت پیامبر اکرم که ایشون اذان و اقامه بگن در گوش نوزاد و نام برای او تعیین کردند و بوسیدند و اینها، همونجا داره که پیامبر روزه خونه کرد، روزه امام حسین خوند، از آینده او گفت و اشک ریخت و خبر داد به فاطمه. اهداف معنوی و الهی و اهداف در این حال اجتماعی، سیاسی، تربیتی و تاریخی، همه اینا با هم و در کنار هم توی یه بسته، توی یه بسته نظری و عملی قرار داشته. تو زیارت‌های زیارتنامه‌های امام حسین می‌خونیم که اللهم ان كثيرا من الامه اكفت على الغاده الظلمه، خدایا بسیاری از این مردم در برابر حاکمان ستمگر، دستگاه‌های فاسد خضوع کردند، سازش کردند. بله، مجه فلسفه قیام امام حسین همین. بسیاری از امت در برابر ظلم، ظلم توجیه شده به نام مذهب سکوت کردند. و حجرت الکتاب و سنه، کتاب رو که قانون الهی تو بود و سنت پیامبرت رو ترک کردند. تبدیل شد، یعنی که حسین برای این میخواد بگه قیام کرد تو این زیارتنامه. مردم جامعه ظاهرا مذهبی بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، حج میرفت. اون زمان معاویه و یزید هیچ کدوم از این احکام تعطیل نشده بود. اما در این حال حجرت الکتاب و سنه، کتاب و سنت محجور بود، یعنی دین شده بود حاشیه زندگی، دین شده بود دکور صحنه. مردم دینی زندگی دیگه نمی کردن، بر اساس معیارهای دینی تو بازار معامله نمی کردن، بر اساس معیارهای دینی تو وارد عالم سیاست نمی شدند. همه کسایی که اشتغالات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داشتن همه متدین بودن، اما در این حال قرآن و سنت محجور بود. یعنی بر اساس نظام فکری و حقوقی و تکلیفی دین زندگی نمی کردن. جامعه دینی و ظاهرن دینی و باطنن غیر دینی، مثل خیلی از خود ماها، یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست، یه چیز خیلی عادیه توی جوامع اسلامی. همین الان هم این مشکل رو تقریبا امت اسلام دارن، مصداق همین زیارت هستن، همین تعابیر. این امت اینجوری بود وقتی حسین قیام کرد، فاماتت الحق و جارت عن الغصد، حقیقت را کشتند، حقیقت را میرانده بودند و از مسیر درست و از خط صحیح اسلام خارج شده بودند. احزاب، باندهای مختلف قدرت، باندهای قدرت پرست همه جا دست انداخته بودند. و حرفت الکتاب، و قرآن انکار نمی شد اما تحریف می شد. همه قرآن رو می خوندن اما با تفسیر نادرست، تفسیرهای منفعت طلبانه. قرآن در خدمت ما، نه ما در خدمت قرآن. این داره میگه جامعه ای رو ترسیم میکنه که حسین قیام کرد. بعد ادامه زیارت میگیم که اللهم ان سنتك ضائعه و احکامك معطله. خدایا سنت تو ضایع شده بود، قانون تو زیر پا گذاشته شده و احکام و قوانین تو تعطیل شده بودند، تعطیل شدند. فاعن الحق و اهله، خدایا حق و جبهه حق را یاری کن. و اقم الباطل و اهله، وقم الباطل و اهله، باطل و جبهه باطل رو در هم بکوب. یعنی از این بعد دیگه یه دینی داره مطرح میشه که ما نمیتونیم بگیم آقا من شخصا دین دارم، در این الان به هیچی هم کار ندارم، به حق و باطل کار ندارم، یه دین شخصی بی‌طرف. نه، داره میگه که خداوندا به دست من باطل رو در هم بکوب و به دست من جبهه حق رو پیروز کن و کاری کن که من در راه این مبارزه، تو خط مقدم این مبارزه حضور داشته باشم و در این مبارزه هزینه بپردازم. یعنی از این بعد ایمان حسینی داره تعریف میشه. اللهم عذب الفجره، خدایا فاجران و فاسدان را به دست ما عذاب کن، نابودشون. یک دین بی‌طرف خونسای شخصی دیگه نیست، یه دین اجتماعی و سیاسی میشه. هیچ یعنی ریشه های عرفانی و سلوکی معنوی محض با اخلاص و در این حال شاخه های کاملا اجتماعی سیاسی عینی. و راجع به امام حسین تو این زیارت میگیم که او خون گردن خودش رو داد در راه تو، لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا مردم رو از جهل خارج کنه. فلسفه های قیام امام حسین، امت در جهل گرفتار بودن، حسین خون گردنش رو داد، خون قلبش رو، خون رگ قلبش رو داد، لیستنقذ، برای که نجات بخشد، رهایی بخشد و بیدار کنه مردم رو، بندگان تو رو از جهالت و حیرت دلاله. مردم ظاهرا مسلمان بودن اما راه رو گم کرده بودند و دچار حیرت بودن، نمیشناختن کدوم خط حق، کدوم خط باطله، نمیتونستن تشخیص بدن. میدن یه اسلام اموی مطرح شده، تمام ظواهر اسلام توش هست، نماز هست، روزه هست، حج هست، همه چی هست. یه اسلام علوی در کنارش مطرحه، اینا در ظواهر بسیار چیزاشون مثل همه. قدرت تشخیص در جامعه داشت از دست میرفت. حسین کشته شد تا مردم بتونن تشخیص بدن. حالا ببینید کم کم اون حسینی که زیارت امام حسین و عزاداری امام حسین تبدیل بشه به یک حالت خرافه و جهل و اینا، چجوری خارج میشه. بعد به امام حسین عرض میکنه، میگیم که اشهد انک قد بالغت فی النصیحه، من شهادت میدم و گواهم که تو هدفت خیر امت بود، نجات و رستگاری بشر بود، نصیحت یعنی خیرخواهی، و تو در مسیر نجات و رستگاری بشریت نه فقط اقدام کردی بلکه قد بالغت، با همه اون چه که داشتی آمدی به صحنه. چیزی دیگه سرمایه‌ای نبود که تو داشته باشی و به صحنه نیاری، هر چی که داشتی کف دست گرفتی، خالصانه آمدی به میدان. قد بالغت یعنی دیگه به انتها رسوندی، به انتها رسوندی. تمام ظرفیت‌هات رو شهادت میدم که تو ای حسین تمام ظرفیت‌های وجودیت رو در راه نجات امت به کار انداختی و ادیت الامانه، و این حقیقت مقدس و دین امانت خدا بود و تو این امانت را به درستی ادا کردی. شهادت میدم من که تو حسین به این امانت مقدس خیانت نکردی. قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، شهادت میدهم که حرکت عاشورا برای اقامه صلات و برای زکات. یعنی که در قرآن و در روایات ما معمولا تقریبا همیشه صلات و زکات کنار هم آمده. بعضی مفسرین این توضیح رو دادن، در بعضی روایات هم هست که میگن در قیامت خداوند صلات بدون زکات رو نمیپذیره. این که ما بگیم من عبادات رو انجام میدم اما از جیبم مایه نمیذارم، این رو در روایت هم داریم که قبول نمی کنن. در روایت داریم که نمازهاتون بسیاری از نمازها بالا نمیره چون همراهش زکات نیست، یعنی انفاق نیست، یعنی از جیبت نمیگذری، پول نمیدی، انفاق نمیکنی. نماز بدون زکات در بعضی روایات داریم که بالا نمیره. بالا نمیره یعنی توی دنیا آثار دنیوی داره. مثلا به ما میگن آدم مذهبیه، نماز خونه، اما آثار اخروی نداره. و تو روایت میگه در بعد از مرگ و در بعد در عرصه‌های قیامت که محتاجین به نمازهاتون، اونجا میبینید که نماز نیست، نمازاتون نیست. میگی من این همه نماز خوندم اونا چی شد؟ میگن نماز خوندی اما زکات باید بالا میآورد نمازتو. نمازات همه تو دنیا موند، چون از اموال حرام بین اموالته، خمس و سهم محرومین و فقرا رو نداری، از حلال و حرام پول جمع کردی، نمازت هم خوندی، اون نماز به دادت نمیرسه. این هم خیلی تعبیر عجیبیه که ما به امام حسین عرض میکنیم که من شهادت میدهم که قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. تو نماز را، یعنی روح توحید و عبودیت، ارتباط با خدا، این را اقامه کردی، معنویت توحید در کنارش بلا فاصله، و آتیت الزکات. زکات یعنی تو هم شهادت میدم حسین که هم رابطه تو با خدا درست کردی، یعنی سلام، هم رابطه تو با مردم درست کردی، یعنی زکات، یعنی به فقرا، به محرومین، به گرسنگان، به برهنگان رسیدگی کردی. و زندگی مرفه در کنار زندگی مرفه مذهبی در کنار گرسنگان رو توجیه شرعی نکردی. اصلا با همین، به نظرم با همین چند تا جمله تو همین زیارتنامه، اصلا خط حسین، یعنی اسلام حسین از اسلام خیلی از ماها جدا میشه. یک اسلام مخصوصیه، اسلامیه که عکوف به قاده ظلمه، یعنی تسلیم شدن، سازش کردن با حاکمیت های ظالم توش نیست. اسلامیه که کتاب و سنت توش نباید مهجور باشه، کتاب و سنت دکور صحنه نباید باشه مذهب، بلکه در متن باشه، مبنای زندگی، مبنای سیاست، مبنای بازار، مبنای سیاست خارجی، مبنای اقتصاد. اگه مبنا نباشه میشه کتاب و سنت مهجور. یعنی قرآن میبوشیم همونطور که میزنیم روی تاقچه، تو زندگی شخصی، تو زندگی اجتماعی و مدنی هم همینطور. اسلامی که با موت حق و با قدرت دست به دست شدن قدرت دست احزاب قدرت و با تحریف کتاب، ضایع شدن سنت خدا، تعطیل احکام و ارزش‌های الهی سازگار نیست، این اسلام حسینه. اسلامی که ما بی‌طرف نباید باشیم و باید به خداوند بگیم که اعن الحق و اهله و اقمع الباطل و اهله. خدایا حق رو، پرچم حق رو ببر بالا و باطل رو سرنگون کن و من تو جبهه حق و باطل بی‌طرف نیستم. این اسلام حسینه. حالا ببینید سلام گفتن به حسین، چرا تو روایت میگن زیارت حسین پاداشش اینقدر، تربت سجده بر تربت حسین اینجوره، اینا بی خود نیست. یکی اسلام حزینه اینجوریه، اسلامی که توش قد بالغت فی النصیحه، باید خیر بشر رو بخوای با تمام وجودت، بالغ مبالغه، یعنی توش هیچی کم نگذاری. این اسلام حسینه، اسلام صلات و زکات با هم که مراقب باشیم چه اموالی وارد زندگی ما میشه، از هر جای هر جور گیر آمد نخوریم، جلوی ورود بعضی از اموال رو به زندگیمون باید بگیریم، یعنی جلوش بیستی، داره این میاد باید پسش بزنی، بدنی عقب، اجازه ندی وارد خونه بشه. و اونی هم که از راه مشروع وارد خونه میشه، باز دستی داشته باشیم که بخشی از اینا رو از خانه خارج کنیم. سهم ما نیست، دست ما هست ولی سهم ما نیست، سهم فقراست. چنان که در روایت می‌فرماید که اونایی که سهم فقرا رو از اموالشون خارج نمی کنن دزدن، ولو با دسترنج خودشون پولو به دست آورده، چون اون مال تو نیست. از اون لحظه ای که دست تو آمد، سهمیه بندی الهی شد، اون مقدار دیگه مال تو نیست، اون مال همون فقیر در دست توست و باید بهش برسون. اینم اسلام صلات و زکات. بعد تعبیر بعدی، اشهد انک امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. یا حسین من گواهی میدهم که تو بی تفاوت نبودی نسبت به ارزش ها و ضد ارزش ها. معروف و منکر یعنی ارزش و ضد ارزش. تو بی تفاوت نبودی، نگفتی من که حالا دارم نماز و کار روزه خودم میگم به من چه خبره. نسبت به جامعه حسین گواهی میدم که تو نسبت به اون چه در جامعه میگذشت بی‌طرف و بی‌تفاوت نبودی، به ارزش‌ها فرا می‌خواندی، فرا خواندی و از ضد ارزش‌ها باز می‌داشتی، امر و نهی می‌کردی، موضع داشتی، غیرت دینی و انقلابی داشتی، غیرت انسانی داشتی، غیرت الهی داشتی. و این تعبیر تو زیارت حضرت عباس، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که به حضرت عباس، به حضرت ابوالفضل میگیم که السلام علیک ایها العبد الصالح، درود بر تو ای بنده درست کار خداوند، بنده سالم و صالح خدا، المطیع لله و رسوله، کسی که تو هم بی‌طرف نبودی و به وظیفت در برابر خداوند عمل کردی. اشهد انک قد مضیت علی ما مضا علیه البدریون، شهادت میدهم که خط تو همون خط شهدای جنگ بدر بود، یعنی کربلا ادامه بدر. تو بدر مسلم با کافر، مسلم با مشرک جنگید، در حالی که در کربلا او طرف جبهه کفار و مشرکی نبودن، مسلمان بودن ظاهرا. اما به حضرت ابوالفضل میگیم که سلام بر تو ای بنده صالح خدا، گواهی میدهم که تو خط تو همان خط شهدای جنگ بدر بود، این ادامه همون نبرد بود، متا در یک قالب جدید. قد مدیت علی ما مدى علیه البدریون المجاهدون فی سبیل الله الناصحون له فی جهاد الاعداء، کسانی که باز با تمام قدرت در راه خدا جهاد کردند. باز خطاب به امام حسین تو زیارت میگیم که السلام علیک یا سفیر الله، درود بر تو ای سفیر خداوند، تو رو خداوند فرستاد برای این مأموریت بزرگ، ای خازن کتاب، وارث تورات و انجیل و زبور، سلام بر تو ای شریک قرآن. یا قرآن بدون حسین، قرآنم بدون حسین قرآن نیست، قرآن تحریف شده است، قرآنم بدون جهاد و شهادت قرآن تحریف شده است. سلام بر تو ای خون خدا. و بعد از اینکه همه اینا رو میگیم که من تو رو میشناسم، من شما رو به جا آوردم، تفسیر من از حسین و عباس و کربلا و عاشورا اینه، بعد میگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش با شما بودم، ای کاش در آن نیمروز مرگ و طوفان خون اون روز در عاشورا در کربلا، ای کاش من در کنار شما بودم، فافوز فوزا عظیما، با آن رستگاری بزرگ، یعنی تک تک شدن در راه تو، در راه حسین، در راه ارزشا، ای کاش من میرسیدم. این که به ما میگن هر صبح خوبه که اینا رو بخونیم. و بعد توی روایت دیگه از خود سید شهدا هست که فرمودن که شیعه ما نیستید اگر دروغ بگویید. یه تعبیر عجیبیه. آره، کسی آمد پیش سید شهدا گفت من اینجوری هم میگم، شیعیان شما هم مثلا گفتن شیعه ما یعنی اینجوری، مثلا تو زندگیت اینجوری؟ گفت نه. فرمودن اینجوری نه، اینجوری این کارا رو میکنی؟ نه، این کارا رو نمیکنی. گفت چرا؟ فرمودن که چرا دروغ میگی؟ اون شیعه ما نیستی، بگید محب اهل بیتی، نگید شیعه اهل بیتی. فرمودن کسی که از یک طرف میگن هر روز صبح به ما زیارت عاشورا بخون، هر روز بگید یا لیتنی کنت معکم، ای کاش با شما بودم، توی روایت دیگه میگن که شیعه ما نیستی اگر دروغ بگید. یعنی اگه به دروغ بگید ای کاش با شما، چون وقتی کسی واقعا میگه ای کاش با شما بودم، باید حضرت عباسی مثل حضرت عباس، خب حضرت عباس بزنه به کناره، اگه دروغ بگی حضرت عباسی بگیم یا لیتنی کنتم، کی جرأت داره حضرت عباسی بگه یا لیتنی؟ وقت حساسیتشون راجع مباحث مالی، باز ببینید این تعبیرم در نقد شده، هم در شب عاشورا هم صبح عاشورا. اولا شعار امام حسین سلام الله علیه در نبرد ظهر عاشورا یا محمد یا محمد بوده، عمدن این ادامه همون تعبیریه که داریم که به حضرت ابوالفضل میگیم که تو ادامه خط شهدای بدری. سید شهدا در ظهر عاشورا در حمله هایی که میکرد، در بعضی از شعارهای حساب اسم رمز حمله ای که میکرد پیامبر اکرم رو نامشون بود، که این جبهه همون جبهه ای که پیامبر گشود، فریب ای که دو طرف ظاهرا مسلمانن شعار مسلمانی میدن نخورد. و اینم روشنه که اینجا بحث شیعه سنی نیست، این بحث به تعبیر امروزی همین تعبیری که امام میکرد اسلام ناب اسلام آمریکایی، بیشتر به این تعبیر میخوره، اسلام توجیهگر ظلم و خیانت به اسلام درست. وقت شب عاشورا همه ما شنیدیم که سید الشهدا اجازه خواستن از طریق حضرت عباس از دشمن که فرمودن اینی احب الصلات، بهشون بگو من شیدای نمازم، امشب رو فرصت بدن بگذارن ما امشب رو برای آخرین بار تا صبح نماز بخوانیم و به نماز مشغول باشیم. شب عاشورا شب نماز و عبادت و راه ارتباط با خدا. صبح عاشورا یه سخنرانی دارن امام حسین قبل از اینکه برن به سمت نبرد تو اردوگاه خودشون. این تعبیرم شاید نشنیده باشین، اینم خیلی تعبیر عجیبیه. امام حسین صبح عاشورا قبل از اینکه درگیری ها شروع بشه به یکی از مجاهدین، به یکی از کسانی که همون روز شهید شد، خواستنش فرمودن که برو بین نیروها همین چند ده نفر که همه قرار امروز شهید بشن ناد الله یقتل معی رجل علیه دین، راضی نیستم امروز در کنار من کسی کشته شود در حالی که بدهی و حقی از مردم به گردن اوست. من نمیخوام جزء شهدای کربلا حتی یک نفر باشه که یه حقی حق مالی از کسی به گردنش باشه. اگر یک ریال از حقوق مردم بر ذمه شماست، در اموال شماست، من راضی نیستم امروز خون شما در کنار من به زمین ریخته بشه، نمیخوام کشته بشید. خیلی چیز عجیبیه. حالا اونجایی که ایشون دو ساعت بعد میگه هل من ناصر این ینصرونی، کسی هست کمک کنه؟ یک نفرم یه نفره. وقت اینا اونا کسانی هستن که شب عاشورا امام حسین گفت برید، یه دی رفتن، اینا نرفتن، اینا وایسادن تا کشته بشن. اینا رو با صبح امام حسین تصفیه میخواد بکنه. صبح عاشورا میگه برو به همه اینها بگو اگر بین شما کسی هست که حق مالی به گردن اوست، از اموال مردم مالی در اموال اوست، حق کسی نزد اوست که نداده و بدهکار به کسی و نداده، ناد الله یقتل معی، مبادا در کنار من امروز در کنار من کشته شود، نمیخوام جز شهدای کربلا باشه. رجل علیه دین، هر کس کمترین دینی به عهده‌شه نمیخوام امروز جزء ما باشه، بره. بعد فرمودن که و ناد بها، برو بین نیروهای خودمون تو همین چند تا چادر با صدای بلند فریاد بزن بگو من مات و علیه دین، هر کس بمیرد در حالی که حقی از کسی به گردن اوست، یه حقی از حقوق مردم، حقوق بشر، حق مالی، حق چیزی به گردن اوست، هر کس بمیرد در حالی که حقی از انسانی برگردن اوست، اخذ من حسناته یوم القیامه، در قیامت که به کوچکترین عمل صالح خودش نیازمنده اعمال صالحش رو میگیرن و میدن به او کسی که این حق او رو اینجا پامال کرده، و وقت اونجا دست خودت خالی است در حالی که او مشکلات او داره حل میشه به خاطر که یه حقی به عهدت بوده و ندادی. این هم خیلی چیز عجیبه که امام حسین در حساس ترین لحظه بزنگاه تو عاشورا یه مرتبه صبح عاشورا روی این مسئله انگوش میذارن، مسئله حقوق مالی و اموال دیگران و این که مسئله طهارت اقتصادی، طهارت مالی که یک خانواده مسلم، خانواده لحاظ مالی مثلا پاک باشه، این حساسیت عجیب. و اون خطبه صبح عاشورا که برای اهل کوفه، امام حسین میان جلوی دیروهای دشمن شروع میکنن به رفت میدن و بر میگردن به رجز و سخنرانی، آخرین سخنرانی های سید الشهدا یکیش اینه، رو میکنن به مردم که مردم سخنانم را بشنوید و شتاب نکنید تا برای آخرین بار موعظتان کنم که حق شما بر گردن من است که حقیقت را به شما بگویم. بازم میخواد که شاید بعضی از اینا نجات پیدا کنن، شاید متنبه بشن و برگردن، میگه که حق شما به گردن من دارید که در لحظه آخر یک بار دیگه حقیقت رو با شما در میون بگذارم، اگر کسی هست که دچار اشتباه و سوء تفاهم شده مسئله براش روشن بشه. مردم حق شما بر گردن من است، حالا کسایی که آمدن بکشنش باز نگران حق اونا و هدایت اوناست، حق شما بر گردن من است که برای آخرین بار موعظتان کنم و حقیقت را با شما در میان بگذارم تا اگر کسی نمیداند بداند. استدلال مرا برای آمدن بشنوید، اگر درست بود انصاف بدهید و دیگر حق نبرد با مرا نخواهید داشت، و اگر انصاف ندهید پس هر چه میخواهید بکنید، دیگر برای من مهم نخواهد بود، چون امروز ما کشته خواهیم شد در هر حال. من میخوام، ما که در هر حال امروز کشته میشیم، من میخوام شما چند تاتون نجات پیدا کنید. بعد رو میکنه به اونها، من کیستم؟ اگر نمیدانید از بزرگانتان بپرسید که دارین کی رو میکشید. بعد فهمیدن که فلانی 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 چند تاشون رو اسم بردن. آیا شما به من نامه ننوشتید که چه و چه؟ اون طرف گفت ما نه، ما که ما نبودیم. امام حسین گفت به خدا همین شما، همین شما بودید، ویلکم وای بر شما. بعد امام حسین شروع کردن آیه از قرآن رو خوندن، اینا شروع کردن هو کردن، سرصدا و سوت و مسخره بازی که صدای امام حسین شنیده نشه. امام حسین صداشون قطع شد، سکوت کردن، اینا ساکت شدن، دوباره شروع کردن آیه بخونن، دوباره شروع کردن هو کردن. اونجا سید الشهدا رو کردن به اونها، گفتن که میدانم چرا نمیتوانید به کلمات خداوند گوش فرا دهید، زیرا شکم شما از مال خدا و مردم پر شده است، شکم شما از مال حرام پر شده است، شمشیر علیه دوستانتان و زور بازوی دشمنانتان شده اید، به غیر عدل افشوه فیکم، بدون اینکه اینها در حق شما کمترین عدالتی رو اجرا کرده باشن شما شدید جیره خار اینها. که بعد فرمودن وای بر شما که از تواقیت امت و حزب شیطان هستید، در برابر حزب الله قرآن و دین را تحریف میکنید، شما صدای مسخره کنندگان حقیقتید، آنان که قرآن را پاره پاره کردند. ادین قرآن رو تکه تکه، این منظور پاره کردن صفحات قرآن نیست، چون اونجا کسی صفحه قرآن رو پاره پاره نکرد، قرآن رو پاره پاره خواندید، قرآن رو پاره جعلوه عظیم، قرآن رو پاره پاره، یعنی قرآن رو پاره پاره خواندید. یه آیه بنذری میخونی او همه آیات دیگر رو نمیبینی، اینو برمی‌داری، یعنی تجزیه دین، تحریف دین، تفسیر به رأی دین. فرمود شما قرآن را پاره پاره خواندید، قرآن رو تکه تکه خواندید و تحریف کردید، دین رو، یک بخش از دین رو در برابر یک بخش دیگه از دین قرار دادید و تفسیر کردید. یک سوالی هم اینجا نوشتن، من اینو بگم، فرمودن که رابطه خمس و زکات با مالیات و عوارض گمرکی و اینا که حکومت دریافت میکنه روشن بشه، که درآمدی که از اموال و ثروت‌های ملی بین مردم توزیع می‌شود مشمول مالیات است و آیا وظیفه دولت نیست عادلانه توزیع کند و تکلیف را از مردم بردارد؟ دو تا تکلیف در عرض هم وجود داره، هیچ کدوم یکی دیگر رو ثابت نمی کنه. یکی تکلیف حکومته که حکومت اسلامی مالیات مشروع و عادلانه بگیره و مشروع و عادلانه برای رفع تبعیض طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی مصرف کنه، این وظیفه حکومت. اما جداگانه هر خانواده مسلمان مرفهی وظیفه داره که چه حکومت به وظیفش عمل بکنه و چه نکنه. یک خانواده مسلمان که مرفه است، خانواده که خودش فقیر و مشکلات داره که خب وظیفه نداره، خانواده که دخل و خرجش سر به سره اونم وظیفه نداره، اما خانواده هایی که درآمدشون بیش از مخارجشونه و معمولا براشون چیزایی میمونه و میذارن کنار، اینا چه حکومت‌ها به وظیفه‌شون عمل کنن چه نکنن، چه حکومت اسلامی باشه چه نباشه، در هر صورت موظفن که سهم فقرا رو از اموالشون خارج کنن. و در روایت میگه حتی با این مسئله خمس و انفاق واجب هم اکتفا نکنید، اگر اون مبلغ رو دادی، این روایت حیف اینجا الان نیاوردم، وقتی دیدم توی جلسه دیگه گفتم برای جمعی، روایت از امام صادق علیه السلام خیلی عجیبه، از امام بپرسن که آقا این خمس رو، این اموال و انفاق و اینایی که میگید در همین حد واجب و شرعیه که میگید؟ فرمودن اون رو که اگر کسی نده که مسلم نیست، به لحاظ اخروی، به لحاظ دنیوی چرا، به لحاظ اخروی حساب کتاب سنگینی خواهد داشت، اما اونایی که اون واجب رو میدن، یعنی مرفه مازاد بر نیاز سالش داره و این رو همطوری خرج بریز به پاش و عیاشی های بی خودی و تکاثر و چهار تا ویلا و دیگه چنانچه هستن، خب افرادی که همطوری هی این ورور هی زیاد میکنن، معلومه برای کی و برای کی. امام فرمودن که اینها وقت در شرایطی که در همون جامعه و اینا میبینن و میشناسن کسانی رو که گرسنه‌ان و به خاطر فقر نمیتونن ازدواج کنن، آوارن، بی‌خانمانن، مشکل بهداشت و مسکن و لباس و آبرو و زندگی و اینا دارن و این نمیده به اونا، میگه من اون مقداری که لازم بود دادم. امام صادق علیه السلام در اون روایت فرمودن که هرچه مازاد بر نیازش میپوشد حرام است، مازاد بر نیازش هرچه میخورد حرام است، هرچه سوار میشه حرام است، هر ازدواجی مازاد بر اون نیازش بکنه برای شهوترانی حرام است. یه چیز عجیبیه روایات، یکی دوتا هم نیست. در واقع تو تفکر اسلام اهل بیت میگه که ما نمیتونیم ما به اوج رفاه برسیم در حالی که کنار ما دیگرانی دارن نابود میشن و بعد بگیم که من دیگه شهر همینو از من خواسته و دادم. نه، اگر تو جلوی تو داره یه خانواده متلاشی میشه برای فقر، شما داری و میتونی بدی و اینو بری جای دیگه خرج بکنی برای رفاه بیشتر، لذت بیشتر، تفریح بیشتر، ولو خود اون تفریح مستقلا حلال باشه، گناه نباشه. تو روایت میفرماد که اون حرامه و اینا حساب کتاب خواهد داشت. این مطلب اهل بیت که خیلی هم سخته، حالا ما اهلش نیستیم ولی ببینیم اینا اینجوری بودن. این که در روایت داره که هر سال مازاد بر اموالشون رو اصلا انفاق، راجع به امام حسن، راجع به ائمه دیگه مکرر در روایت داریم که اصلا این هر سال یا هر چند سال میامد یه مرتبه کل اموالشون نصف میکرد، نصفشون میداد به محرومین، دو سوم اموالشون میداد به محرومین، با اون یه سوم دیگه دوباره شروع میکرد به کار و به زندگی. اینجوری بودن و نزدیکان و شیعیان خاصم که با اینا بودن همینطور بودن، زحمت کشیده در آورده. وقت تو روایت میگه که میگه اینایی که داری میدی برای تو میمونه، اونایی که مصرف میکنی برای تو نمیمونه. یک روایت خیلی جالبیه که میگه بعضیا میگه چرا میگه آقا من چرا انفاق برام سخته، خیلی برام سخته که پول بدم به دیگران. امام میگن که علتش اینه که فکر میکنی اونی که داری میدی داره از بین میره، از دستت داره میره، اونی که پیش توه برای تو میمونه و یه اشتباه توه، درست عکس فهمیدی. اونی که داری میدی برای خدا او برای تو میمانه، اونی که خودت داری خرج میکنی و میخوری او عبه میره، او نمیمونه ایچی. ما عند الله باق، ما عندکم ینفد. اونی که پیش خودتونه، خودت میخوری و مصرف میکنی، ینفد، تمام میشه. اما ما عند الله اونی که میفرستی پیش خداوند، یعنی برای خدا خرج میکنی، باق، اون میمانه. امام فرمودن محاسباتتون به عکسه، اونی که برای شماست فکر میکنید از دست رفته، اونی که از دست رفته فکر میکنید پیش شماست. فرمودن محاسباتتون رو درست کنید. یک روایت دیگه هم که حالا ایران بخونم عرضم رو ختم کنم. وقتی ایشون آمدن مکه، از مکه خواستن حرکت کنن به سمت کربلا، ابن عباس خب واقعا رو خیرخواهی آمد شما نصیحت کرد که آقا اینا که آدم نیستن، اینا که شما میدونید چه خواهند کرد با شما، اگه مصلحت میدونید مثلا حالا یه تجدید نظری بفرمایید و اینا، یک تاکتیکی دیگه، یه روشی دیگه، یک صبری، تحملی، ببینیم چی میشه. امام حسین فرمودن که چه میگویی راجع به کسانی که فرزند رسول خدا را از خانه و شهر و قبر جدش نیز راندند؟ یعنی من تو خونه خودم تو مدینه هم دیگه من امنیت ندارم، چون به اینا منتقدم و معترضم، چون اینا را مشروع نمیدونم، تو مدینه ما امنیت داره. تو فکر کنی من تو مدینه میموندم اینا میگفتن خیلی خوب تمام، اینا میفهمن ما با اینا مشکل داریم، اینا رو قبول نداریم، اونجا هم راحت نمیگذاشتن. و ترکوه خائفا لا یستقر فی عرا، کاری کردن که فرزند پیامبر در امت پیامبر یک جا نداره، یک جای امن نداره، یک نقطه امنی من ندارم الان که برم، چون میدونن اینا میدونن من مزاحم اینا، وجود من علامت سؤال رو مشروعیت ایناست. ولا یعوا فی موت موتنن، هیچ جایی دیگه برای من امن نیست. یریدون قتله و هو لم یشرک بالله شیئا، تصمیمشون اینا گرفتن برای کشتن من بدون این که من ذره ای شرک به خداوند ورزیده باشم. جرم من اسلامه و اینا برای من حق حیات قائل نیستن. ولت تخذ من دونهی ولیم ولم یتغیر اما کان علیه رسول الله، و من جز خداوند ولایت هیچ کس در دل من نیست، با هیچ کس نیستم، با هیچ کس خورده حساب و ساخت و پاخت و برنامه ندارم، یک طرف حساب دارم و او خداست. لاتخذ من دونه اولیا، من یک طرف حساب دارم و او خداست، با هیچ کس دیگه کار ندارم. ولم یتغیر اما کان علیه رسول الله، و او سنت و ارزش‌هایی رو که رسول الله آورد اونها رو نمیگذارم تغییر کنه، من پای اونها وایستادم برای حفاظت از اونها. ابن عباس به امام حسین میگه که آقا اینا مصداق همون آیه از قرآنن که میفرماد اینها کافرانن و نماز میخونن اما با کسالت، منافقن، بیدین نیستن ظاهرا، نماز میخونن اما همیشه با کسالت. اینها همان ریاکارانند، در حضور مردم مذهبی میشن، تو خلوت مذهبی نیستن، تو جلوت مذهبی هن، تو مناسک عمومی مذهبی میشن، تو زندگی شخصی مذهبی نیستن. تصمیم های خاصه که برای اموالشون و جانشون و زندگیشون میخوان بگیرن در خلوت، اون تصمیم ها مذهبی نیست، تصمیم ها حیوانیه. اما در حضور مردم تو جامعه مذهبی تصمیم های ظاهرا مذهبی و اداهای مذهبی در میارن. اینا رو حالا ابن عباس داره میگه به امام حسین، میگه شما نمیدونید با کیا طرفی؟ اینا همه تظاهر به مذهبه، کجا مذهب کجا بوده؟ اینان برای جلب توجه مردم دین فروشی و اظهار دین میکنند و جز اندکی و جز گاهی خدا را یاد نمیکنند و مزبزبند، لا اله الا و لا اله الا. اینا در رفت آمدن، خطشون معلوم نیست، یه وقت با شما هن، یه وقت بر شما هن، یه وقت اینوری هن، یه وقت اونوری هن. اینا حزب بادن، اصول ندارن، تشخیص ندارن، جبهه ندارن، جبهشون رو عوض میکنن، منافعشون به خطر میفته، جبهشون رو عوض میکنن، نگاه میکنن باد به کدوم طرف میاد، یه مرتبه اینوری میشن، یه مرتبه اونوری میشن. ابن عباس گفت آقا شما با این مردم برای کدوم مردم میخوای فداکاری کنید؟ اینا اصلا نه به تو کار دارن، نه به حق کار دارن، نه به باطل کار دارن، نه نمازشون نمازه، نه دینشون دینه، دارن زندگیشون رو میکنن، متأسفانه چون تو جامعه مذهبی هستند، اداهای مذهبی دارن میرن. همون تعبیری که خود سید الشهدا هم دارن که فرمودن الناس راجع به مردم چی فرمودن؟ عبید الدنیا، فرمودن مردم در واقع بنده خدا نیستن، بنده دنیا و منافع خودشونن. و دین لعق علی السنتهم، دین بازی سر زبونشونه، ادبیاتشون مذهبیه، وقتی لفظی میکنن مذهبی حرف میزنن و الا مردم بر اساس مذهب زندگی نمیکنن اکثرا. الدین لعق علی السنتهم، دین همون بربر زبونه. مناسک بی زحمت دینی رو انجام میدن، کاری که توش خیلی زحمت نداره، تشریفات مذهبی رو انجام میدن، ولی اذا محسو بالبلا، اون لحظه که باید از جانشون، از مالشون، از علاقاتشون بگذرن در راه دین، اونجا فرمود که اون وقت میبینه حقیقتا دینداری خیلی کمه، قلت دیانون، دینداری وجود نداره اصلا، خیلی کمه. همه آدم های مذهبی تو لحظه های خاصی که موقع بلاست، یعنی باید از جانش، مالش، علاقاتش، منافعش بگذره، میبینی دیگه نمیگذرن، یه مرتبه میبینی خلوت میشه، همه میرن عقب. حتی حجش دیگه تو روایت داره که هم راجع به امام سجاد روایت نقل شده، هم راجع به امام صادق که هممون شنیدیم که فرمودن، هم راجع به بیت الله الحرام، هم راجع به عرفات روایت هست که فرمودن تو مسجد الحرام بودن، دیدن حجاج همینطور دارن دور خانه میچرخن، بعد اینو کرد به امام، گفت به به اسلام چه عزتی، چه عزتی، چقدر حج، چقدر حاجی، ما اکثر الحجیج. امام فرمودن که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سرصدا زیاده، حاجی کمه. بعد اون میگه که گفتم چطور؟ میگه امام انگشتشون آوردن جلو، گفتن از بین دو انگشت من نگاه کن، گفت از بین دو انگشت امام صادق و امام سجاد، در مورد هر دو بزرگوار نقش شده، یکی تو عرفات، یکی در مسجد الحرام. میگه نگاه کردم دیدم دور خانه خدا حیوانات دارن میچرخن، و بین اینا میگشتم تک و توک آدم، انسان تک و توک میدیدم، میگشتم از هر 50 تا 100 تا یه انسان میدیدم، بقیه میدیدم حیوانات دارن دور خانه خدا میچرخن. و امام فرمود که سر و صدا زیاده، حاجی کمه، جایی که کم ضرره هستن، اما جایی که باید از مال حرام بگذره و انفاق کنه و جانش و مالش و آبروش و اینا اون وقت کمن. این هم همون تعبیری که امام حسین اینجا به کار بردن که حالا ما البته از خدا میخوایم جز همون حیوانات هم بنده که میخوام جز همون حیوانات هم باشم که همه مقدارم ما را قبول کنن ما راضییم، بالاخره همون حیواناتی هم که جز دور خانه خدا میچرخن باز از حیوانات جای دیگه بهتره، ما که راضییم جز همون حیوانات باشیم. ولی میخوام بگیم ببینیم روایات اینا چجوریه، اینا اصلا ای که امام حسین میگه دین بازیه، بازی زبون سر زبون، همینطوری همه مذهبی اونا تو لحظه های انتخاب های زندگی معلوم میشه کی از چی میگذره از چی نمیگذره، ملاک انتخاب ها خدا هست یا خدا نیست. وقت اینجا میگن که ابن عباس میگه آقا اینا که نه اینوری هن نه اونوری هن، لا اله الا الله لا اله الا الله، اینا حزب بادن. هر وقت نگاه میکنن قدرت و ثروت و امکانات و شغل و این چیزا اینا کدوم طرفه، میدونن اون طرف. شما چطور برای با این مردم میخوای برای این مردم فداکاری کنی؟ تکلیف اینها روشن است، اما تو خودت را برای چه کسانی به کشتن میدهی؟ ابن عباس میگه به حسین. یک کسی دیگه که ایشون نصیحت میکنه عبدالله ابن عمره، پسر خلیفه دوم، که او هم با یزید مخالف بود، بیعت نمیکرد اول ولی بعدن دیگه بیعت کرد. این ابن عمر هم میاد امام حسین نصیحت میکنه، اینم تعبیرش خیلی جالبه، میگه که به امام حسین میگه که یا حسین دنیا را رها کن، قدرت و حکومت دیگه به دست اینا افتاد، به دست بنی امیه، و اینا چارمیخه کردن قدرت رو. هاوهی دولتهم، دیگه دو قدرت قدرت ایناست از این به بعد. بعد فرمودن که جدکه ان الله خیره بین الدنیا والآخره فاختار الآخره، تو هم ولش کن دیگه دنیا رو. حالا داره امام حسین نصیحت مخیرش، امام حسین بری قدرت همون خرافه دومی، گفت دیگه آقا جان قدرت افتاد دست اینا، بگذر ولش کن، خدا جدت رو پیامبر رو مخیر کرد بین دنیا و آخرت، جدت دنیا رو رها کرد آخرت رو گیره، تو هم همین کار بکن ولشون کن، به درک که حکومت دست ایناست ولشون کن، برو بشین گوشه عبادت کن، بیعتم نکن، بیعتم نکن، برگرد مدینه، من مطمئنم اینا با تو کار ندارن، چون اینا میدونن درگیر با تو نباید بشن. یزیدم زیاد نمیمونه، یه مدت سکوت کن کار تمام بشه. امام حسین به عبدالله ابن عمر جواب میدن، خیلی روایت زیباییه، میفرمان که افن لهذا الکلام ابدا، بر این منطق برای همیشه لعنت. این چه منطقیه که به من میگی برو یه گوشه بشین جون خودت رو نجات بده؟ افن لهذا الکلام ابدا، اف بر این منطق برای همیشه، این منطق همین برای همیشه تا ابد منطق نادرست است. بعد گفتن که عبدالله تو را به خدا، آیا اگر خطا میگویم برای من استدلال کن و اگر درست استدلال کنی من میپذیرم. یعنی چی که اوضاع خطری بروی گوشه قایم شد؟ تو باید به من جواب بده که کدوم مسیر درسته، حق چیه باطل چیه، چی به من نصیحت میکنی بروی گوشه تا سر صدا بخوابه، جون تو بردار برو یک گوشه قایم شو، تو تکلیف کنی که حق و باطل رو تشخیص بدی. الان ابن عمر عبدالله میگه که اللهم لا، خدایا نه، حسین تو خطا نمی کنی، حق با توست، یزید فاسد است، ولی میدانی نگران چیستم؟ امام حسین میگه میترسم این چهره زیبای تو را با شمشیر متلاشی کنم، میبینم آن روز را که این محاسن زیبای تو به خون سرت آلوده بشه، من نگران تو هم. امام حسین جواب میدن، میگن اینان دست از سر من بر نمیدارند حتی اگر سکوت کنم، چون سکوت منم معنی داره. الان مگر سر یحیی بن زکریا را پیش فاسقان نبردن، مگر بنی اسرائیل از صبحی تا غروبی 70 پیامبر را نکشتن و سپس دستهایشان را شستند و به سر مغایظه‌هایشان در بازار برگشتند و به زندگی عادیشان ادامه دادند. از خدا بترس عبدالله و اگر حق با ماست کمکمان کن، و اگر میترسی لااقل قلبت با ما باشد، در دلت بگو که حق با ماست، بحث نکنه اسم، بگو حق با شماست، من میترسم. نیاد شروع کن توجیه که شما دارین اشتباه میکنین، این کارا درست نیست و بهانه دست دشمن ندین، فتنه درست نکنین، آروم باشین، خطرناکه و اینا، سازش کن، این چیزا رو نگو، بگو حق با شماست، ما حالش نداریم. بازی بهتره تا ای که بعد فرمودن که پس از هر نماز دعایم کن و از تو میخواهم هرگز با آنان بیعت نکنی. ما کشته خواهیم شد اما تو بیعت نکن با اینا. حالا اهل جنگ با اینا نیستی نباش، ولی بیعت نکن. و اگر و میدانم که اگر بخواهی بیعت کنی عذر زیاد خواهی داشت. بهانه زیاده که استدلال کنی بعدن آقا به این دلایل شرعی و عقلی من باید بیعت میگم. میگم دلیل زیاد خواهی داشت، دنبال بهانه نمیاد، دلیل زیاد داری، ولی نکن. یک قضیه هم داره، این امام حسین شهید میشن، این سال تمام میشه، سال بعد عبدالله ابن عمر داره میره حج، تو حج چون فقیه و اینا هم بود و احکام اینا میدونسته، یکی از اهل کوفه میاد پیش، یک قضیه میشه که خیلی جالبه، یکی از اهل کوفه میاد پیش عبدالله ابن عمر احکام شرعی سوال میکنه، میگه یا شیخ مسئلتون، میگه چیه؟ مسئله شرعی دارم آقا. این چیه؟ میگه یه پشه روی این لباس احرام من، اینا این خونش چیز شده، اینا این الان از نظر شرعی چجوری میشه یه حج من و اینا، این خون پشه. عبدالله ابن عمر میگه که اینان را بنگر، خون پسر پیامبر خدا را ریختند و اینک از نجاست و طهارت خون پشه از من سوال میکنند. حالا خود همین عبداللهیه که امام حسین فارسال بهش که بیعت نکن، البته ایشون بعد دیگه ترسید و فشارات زیاد شد و بعدها بیعت کرد و مسائلی پیش آمد که حالا اونا رو دیگه نمیخوام ادامه بدم. حالا روایت دیگه زیاده، من به همین مقدار اکتفا میکنم. یه تعبیری هم امام سجاد علیه السلام دارن که من با این جمله عرض رو ختم بکنم. امام سجاد علیه السلام که بنا به یه روایت امروز یا فردا روز شهادتشونه، حداقل دو تا متن از ایشون هست در افشاء همین دین اسلام درباری و اسلام سازشکار و این آخوندهای درباری که برای منافعشون در خدمت دستگاه ظلم فتوا میدادن، برای افشاء این مقدس نماهای ریاکار قدرت طلب. حداقل دو تا متن عجیب از امام سجاد علیه السلام هست، یکیش به اون محمد ابن مسلم زهری است که خیلی خوندنی، حالا وقت نیست دیگه دیر شد، من میخواستم براتون بخونم. یکی هم یه عبارتی دارن که میفرمان فریب کسانی که تظاهر میکنن به این نخوری، فرمودن اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و منبته و تما، میگه اگه دیدید کسی تما و تفی منطقه وقتی حرف میزنه هنچی خودش به مشمردگی میزنه و تخاوع فی حرکاته، خیلی ادای آدمای خاضع و عارف و اینا رو در میاره، یه جوری دامیره یه جوری حرف میزنه که یعنی ما خیلی آدمه مثلا عارفیم و خیلی معنویم و شماها کجا ما کجا، اینا فرمودن که امام سجاد فرمودن که فرغیدن لا یغرنکم، مبادا فریب اینا رو بخورید. همه اینا حق بازایی هن که بعضشون دستشون به دنیا نمیرسه و تظاهر میکنن به اینکه آدمای معنوی و تقوا و اخلاق و دستشون برسه، واویلا. این تعبیر عجیبه که امام سجاد دارن افشا میکنن بعضی از اینا رو که تظاهر به من در تقوا و اخلاق میکردن تو دستگاه هم همکاری میکردند. خب یک سوال هم عرض کنم تمام کنم، فهمیدن درس و عبرت هایی که در جامعه امروز خودمان میتوانیم از زندگی امام حسین سلام الله علیه به طور فردی و جمعی بگیریم چه مواردی است؟ جامعه ما بعد از 30 سال از انقلاب به طور تطبیقی با زمان کدام یک از معصومین مقابل مقایسه است؟ ببینید اینکه شما فکر کنید ممکنه از لحاظ تاریخی شرایط یک جامعه در یک مرحله ای و یکی از اون دوران‌ها شبیه‌تر باشه با یکی شباهت کمتری داشته باشه، اما اینکه ما یه موقعیتی پیدا کنیم که بگیم 100% این موقعیت مثل فلان موقعیت نه مثل فلان موقعیت، اینجوری نیست. حوادث اجتماعی و تاریخی ترکیبی هستند از حوادث مختلف. تاریخ کپی تکرار، درسته میگن تاریخ تکرار می‌شود، ولی حقیقتاً که تاریخ عیناً که تکرار نمی‌شود، لازم هم نیست تکرار بشود، ولی یک شاخص‌های کلی وجود داره اونا تکرار میشه و برای هر کسی تو زندگی موقعیت‌های مختلف پیش میاد که شبیه اون موقعیته و باید یه انتخاب شبیه اونو انجام بده. تو این 30 سال به نظر ما موقعیت‌های مختلفی قرار گرفتیم و بعد از این هم قرار خواهیم گرفت، هم به طور فردی هم اجتماعی. مهمه که حالا انشالله یه برنامه خواندن سیره و زندگی پیامبر و اهل بیت رو توی برنامه سابق قرار بدیم، مثلا حالا شما که اینجا هستید بالاخره تو غربتید، از جهاتی شما یه فرصتایی دارید بقیه ندارن، از یه جهاتی مشکلاتی دارید که بقیه ندارن، هر دوش درسته. ولی یکی از فواید غربت اگه درست برنامه ریزی بشه ها، یکی از فوایدش اینه که وقت‌های خیلی خوب اضافی به دست میاد که میتونید درست ازش استفاده کنید. یعنی اگه تو شهر خودتون، تو کشور خودتون باشین، همونا صرف روابط با فامیل و رفیق و کارهای عادی که بهش عادت کردین میشه، اینجا و فضا خالیه. اگه یک برنامه‌ریزی بشه که این فضا رو برنامه‌ریزی کنن برای یه سری مطالعه، مثلا الان که دیگه از طریق اینترنت و سی دی و اینا انواع و اقسام درس‌ها و کتاب‌ها اینا همه خیلی به راحتی قابل گرفتن هست. خب ببخشید.